آقای مندسازگارو، من میخوام برگردم باز به سوالی که با ناظری مطرح کردم و همین این بود که حالا در فلسطین فرضاً بگم ماشاءالله ایران خوب واسطه جلوید، اما در داخل ایران مردم میگن با قول معروف میگن آقا این تا چقدر مسئله ما هست واقعا؟
بله،
تا چقدر این مسئله ایران هست که از بین همه بیاد در هر موردی خودش رو بندازه جلو، از نابودی اسرائیل گرفته از صحنه زمین که اون موقع هنوز حمله به لبنان رو نکرده بود اگر در اون موقع، و تا امروز که همچنان حتی می‌بینیم رئیس مجلس ایران هم همچنان توی همین صحبت‌های جنگ طلبانه که اسرائیل رو نابود می‌کنیم هستند از اون قبیل، و ظاهراً شاخه اجرایی اینها هم در لبنان از سپاه منشأ می‌گیره که اون داستان رو به عهده شما میذارم. اما به هر حال در طول این که اصولا بر سر مصلحت ایران، واقعا آیا ایران واقعا داره کاری که میکنه این در مصلحت ایران هست در دراز مدت یا کوتاه مدت یا هر چیزی که اونها میدونن و شاید ما نمیدونیم؟
بذارین من براتون یک کمی اگر اجازه بدین در حد 5-6 دقیقه یک کمی تاریخ تشکیل حزب الله رو و اصلا پیشینه رابطه ایران با لبنان رو توضیح بدم و بعد بیام سر این ماجرا که به قول معروف گفت خونه عروس اینجور بزن به کوبه، خونه داماد هیچ خبری نیست، اینجور حالا نازی خانم میگن مردم لبنان خوشحالن که ایران اونجا پول خرج کرده و امکانات برده، ولی مردم ایران میگن چراغی که به خونه رواز به مسجد حرامه. ببینید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دکتر مصطفی چمران از امریکا دانشگاه برکلیشون درس میداد، رفت لبنان و با موسی صدر، آیت الله موسی صدر، حرکت المحرومین رو درست کردن و بعد هم عمل شاخه نظامی اون حرکت المحرومین بود، پاره ای از آموزشگاه فنی حرفه‌ای هم درست کردن. این آقای نبیه بری که الان رئیس مجلس هستش از طرف حزب عمل انتخاب شده، من خاطرم هست اون اوایل انقلاب، خب به طور طبیعی لبنانی ها هم عمل هم حرکت المحرومین طرفدار انقلاب ایران بودن، اصولا رابطه تاریخی طولانی هم لبنان با ایران داره و فردای پیروزی انقلاب به هر حال پاره ای از فعالین حرکت المحرومین مثل دکتر چمران هم در ایران از مقامات کشور شدن. اینها با آغوش باز به سمت ایران. اما یک مدتی که گذشت امثال آقای نبیه بری گفتن آقا ما میتونیم مخلص انقلابیون ایران، آقای خمینی، آقای چمران یا دیگران باشیم، اما نمیتونیم مخلص هر یه بچه پاسداری که از ایران میاد باشیم دیگه. یواش یواش رابطه عمل با ایران تیره شد بر سر استقلالشون در واقع. به هم دلیل الان آقای نبیه بری میبینید که اینا خیلی با ایران رابطه خوبی ندارن. در 1982 بعد از انفجار مقر تفنگدارای دریایی امریکا، یکی از به اصطلاح فرمانده گردان سپاه به نام آقای احمد متوسلیان، او ابتدا این تز رو مطرح کرد که اونجا ما یک حزبی درست کنیم که هیچ کدام از احزاب موجود نباشه، بنابراین حزب الله باشه. منتها بعد از یه مدت این حزب الله خودش شد بازی یک حزب مثل بقیه احزاب، چون در لبنان مشکل بود که همین
اصلا نیست حزب اللهی که اول مگه در ایران درست شد.
این اسم در ایران
فقط اسمو کشید یا اینکه ارتباطی بیشتر از این اسم؟
بله بیشتر از این، الان خدمتتون عرض میکنم. به هر حال اون کار البته آقای احمد متوسلیان به همراه کاردار ایران در لبنان آقای رستگار و یه کارمند سفارت، یه خبرنگار، 4 نفر سالهاست اسیر شدن و هیچ کس هم سرنوشتشون اطلاع نداره. خیلی ها معتقدن ممکن اینها در اسرائیل باشن یا حتی کشته شده باشن، ولی از اینجا در واقع از 1982 حزب الله لبنان به کمک سپاه پاسداران درست شد. در سپاه اون موقع یک واحدی بود به نام واحد نهضت‌های آزادی بخش، این واحد بعداً تبدیل شد به سپاه قدس.
در زمان حضور شما این واحد تشکیل شده بود؟
نه خیر، من که همون 2 ماه اول سه ماه اول انقلاب سنگ بنای این گذاشتیم، همچنین قصدی ما اون موقع ها نداشتیم، سپاه اصلا مأموریتش این چیزام نبود. اینا همه 2-3 سال بعد از پیروزی انقلاب این تکرار پیدا شد و بیان یک واحد بین‌المللی درست بکنن.
این سپاه آزادی بخش که می‌فرمایید یعنی آزادی بخش در جهان آزادی ایجاد بکنه.
بله دیگه، بله.
فلسطینی‌ها آزادی به طور خاص،
بله، به طور، یعنی به طور عام حمایت از تمام سازمان‌های آزادی بخش در دنیا، منتها فلسطین محوری از با انقلاب اسلامی ایران به دنیا آمد. یعنی
سازمان ها بودن غیر از این سازمان فلسطینی که اینا بخون سازمان آزادی بخش که نازش صحبت میکردن؟
خیلی کسا بودن. فرض کنید من یادم هست قبل از انقلاب ما راجع به گروه میندانائو در فیلیپین، نمیدونم آزادی در انواع جنبش آزادی بخش در آمریکای لاتین و امثال هم همیشه بحث بود و آثارشون رو میخوندیم و فکر میکردیم که حالا اگر یک مملکت انقلابی داشته باشیم باید به همه اینا کمک بکنیم. من خودم یادم هست چند ماهی وقتی از سپاه اومده بودم کنار، همون اردیبهشت سال 58 در وزارت خارجه، معاون سیاسی وقت وزارت خارجه وقتی به من گفت که یک اداره در وزارت خارجه درست کنیم، یه مقداری مطالعه کردم، یه گزارشی نوشتم که آقا هرگز این کار نکنیم، برای اینکه تهران میشه یک لونه زنبور، هر کی هواپیما به دوزه برمی‌داره میاره اینجا و خیلی از اینا اصلا سازمان آزاد بخش هم نیستن، خیلی از اینا گروه های تجزیه طلبند یا کاسبند یا اصلا این دیگه در شأن یک دولت نیست. ولی خب به هر حال جو انقلابی این در وزارت خارجه هم خوشبختانه شکل نگرفت، ولی رفت بعدا در سپاه و متاسفانه در سپاه اداره نهضت آزادی بخش به تدریج شد سپاه قدس. سپاه قدس هم شد نیروی قدس. نیروی قدس الان یکی از 5 تا نیروی است که سپاه رو تشکیل داده، یعنی سپاه مثل ارتش نیروی زمینی، دریایی، هوایی داره، نیروی چهارم نیروی بسیج، نیروی پنجم نیروی قدس، مسئول تمام عملیات برون مرز. و همین آقای
تشکیل حزب الله با نیروی قدس بود
اون موقع که تشکیل شد، نه لشکر محمد حضرت رسول بود، ولی بعدن این تبدیل شد در سپاه هم به اصطلاح نیروی قدس. نیروی قدس یک قرارگاه رمضان داره، خیلی معروف بود در زمان جنگ عراق، مسئول همه عملیات عراق بود. همین آقای رئیس جمهور فعلی ایران مسئول یکی از قسمت‌های به اصطلاح آدمای قسمت فنی اون قرارگاه بود، با نیروی قدس همکاری می‌کرد. و به هر حال به نظر من نیروی قدس کاری شد که آروم آروم شاید آبروی ایران رو در دنیا برد، برای اینکه روشن و مشخص این مسئولین دفتر مطالعات استراتژیک سپاه در حال حاضر اعتقاد دارند که ما از طریق نیروی قدس و سپاه باید مسئول سیاست خارجی انقلاب اسلامی باشیم. بنابراین باید بریم در دنیا هسته های حزب الله درست کنیم، بعد سر میز مذاکره پوان بگیریم. خیلی سیاست ظالمانه، غیر انسانی، غیر اخلاقی.
من یک اون وقت چون میترسم یادم بره که بپرسم آیا همین سپاه قدس هست یا سازمان های دیگری به گمان شما که ماموریت های ترور های مخالفین رو در خارج انجام دادن، از جمله زنده یاد دکتر بختیار، برومند و بسیاری دیگری، فریدون فرخزاد؟
من نمیدونم دقیقا. وقتی اومدم خارج فهمیدم که مجموعاً صحبت از 80 خورده ترور در خارج از ایران از اپوزیسیون به اصطلاح حکومت فعلی انجام شده، البته گویا بیشتر از 40 چند تاش تا حالا اسامیش در نیامده، ولی اون شاهد 30 در دادگاه میکنوز که خودش مسئول ایستگاه اطلاعات وزارت اطلاعات در اروپا بوده، صحبت از 80 خورده ترور کرده. به نظر میرسه آنچه که ترور در خارج انجام شده پاره‌ایش به دست وزارت اطلاعات وقت بوده و پاره‌ایش به دست نیروی قدس بوده، من جمله ترور آقای عبدالرحمن قاسملو و رهبران حزب دموکرات کردستان در وین، صحبت از این نیست که به دست نیروی قدس شده. به هم نلم هست که پای این رئیس جمهور ایران هم گاهی گیره، اینجا در پاره ای از محافل مطرح میکنن، در اتریش روزنامه ها نوشته بودن که این میتونست دخالت داشته باشه، اما میدونید نه، همه در ابهامه. اما برگردیم به داستان. ببینید در سوریه یه موقعی پادگانی سپاه داشت، پادگان زبدانی، اونجا زمان هم جنگ‌های داخل لبنان بود، اونجا حزب الله رو پاره نیروهاش رو آموزش میدادن و بعدن که جنگ‌های داخل لبنان تموم شد این نیروها هم آموزش رفت داخل لبنان و از اینجا به بعد حزب الله تجهیز شد. ببینید ایران غیر از این که حالا حزب الله رو تجهیز کرده، اونجا شعبه بنیاد شهید دایر کرده، شعبه کمیته امداد دایر کرده، اونجا بیش از 100 خورده مدرسه ساخته، یک بیمارستان مجانی ساختن که به شیعیان مجانی سرویس میدن، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان بزرگی، و پول خرج کردن. آقای خاتمی که رفت لبنان، اون استقبال و اینها، صحبت از این بود که من صحت و سقمش رو نمیدونم، ولی صحبت از این بود که 40 میلیون دلار ایران پول داد به حزب الله که اون مراسم رو برگزار کنه، در یک استادیوم مراسمی بگیره و هاکذا. بنابراین اگر میبینید که مردم لبنان خیلی میراب به آب نظری هم نگاه نمیکنه، خیلی یه خود خوششون هم میاد جنوب لبنان از ایران، همش به خاطر ضدیت ایران با اسرائیل و اینا نیست، یک مقداری به خاطر پولایی هم که ایران اونجا خرج کردم هستش. من به نظرم از اینجا اگه باز بخوام تاریخو بیام جلوتر، حزب الله در واقع یکی دو بار هم ایران مطرح کرده که ابزار حزب الله رو به کار خواهد برد. میدونید در سال 2000 اسرائیل هم از جنوب لبنان بالکل رفت و اراضی جنوب لبنان رو تحویل دولت لبنان داد و رفت، و در 2005 که اون واقعه ترور رفیق حریری اتفاق افتاد و قطعنامه 1559 در شورای امنیت تصویب شد، اون قطعنامه میگوید که سازمان ملل خواهان این است که حزب الله خلع سلاح بشه و از فاصله 30-40 کیلومتری مرز اسرائیل هم بره عقب‌تر، برای اینکه در اون حالت چون تهدید میکرد، یعنی پیش میومد. لذا این سابقه رو شما داشته باشید، حزب الله در لبنان به هر صورت برگ برنده‌ای بوده که ظاهرا سپاه پاسداران و اصولا سیاستمدارای ایران همیشه فکر می‌کردن که این برگ رو میشه استفاده کرد، بر اساس همون حرف به نظر من ظالمانه ای که دفتر مطالعات استراتژیک سپاه میگه. این برگ الان بازی شد. الان اتفاق مهمی که در اون منطقه افتاده اینه آقای بهادر. ببینید، ماجرا از گروگانگیری دو تا سرباز اسرائیلی شروع نشد، ماجرا از گروگانگیری حماس شروع شد که آشت. یک سرباز اسرائیلی رو گروگان گرفت و بعد مداخله کردن، رابطه دولت حماس با دولت اسرائیل به هم خورد، اومدن طرح حسنی مبارک پذیرفته شد و قرار شد که اینها با هم دیگه مذاکره کنن و مبادله اسرا بکنن، داشت بحران میخوابید. به محض اینکه این طرح داشت پذیرفته میشد، دو روز بعد حزب الله اومد داخل لبنان عملیات کرد، 8 سرباز اسرائیلی کشته شدن، 2 تا گروگان گرفته شدن، اسیر گرفته شدن، بحران شروع شد. الان هم اسرائیل خب معتقده، حزب الله معتقد بود که موشک‌هایی داره غیر از این کاتیوشا که برد 30-40 کیلومتری داره و میزنه، خیلی خسارتی نمیتونه بزنه، معتقد بود موشک‌هایی داره که اینا خیلی معروفه، تو روزنامه‌ها اینجا می‌نویسن که ایران اینا رو داده به حزب الله که میزنه شهرهای اسرائیل رو، من جمله حیفا رو زده، و برد اونها میتواند تا تل آویو رو هم بزنه، حتی اورشلیم رو هم بزنه. این اتفاق که افتاد، اسرائیل الان معتقده که پایگاه‌های پرتاب این موشک‌ها رو زده و حزب الله دیگه نمیتونه بزنه، اگه راست میگه بیاد بزنه. به نظر هم میرسه بیراه نیست، برای اینکه از رو آمار تلفات غیر نظامی های اسرائیل میشه فهمید، مثلا 8 نفر کشته، 30 نفر حتی اکثر میگن سرباز و غیر سرباز کشته شدن، خیلی حزب الله نتونسته اون موشکایی که ایران داره بده به کار بره. بدترین حالتش هم اون موشکی بود که علیه اون کشتی به کار بردن، موشک به اصطلاح چینی بود که همه محافل نظامی، من اینجا در مطبوعات می‌دیدم، همه گفتن که این رو فقط چین به ایران داده، بنابراین ردش به اصطلاح روشنه. شاید یکی از اون
ایران خودش واقعا می‌خواد که
اشتباهات
ردش آشکار بشه،
نمی‌دونم. و البته ایران به طور رسمی تکذیب می‌کنه، میگه من هیچ دخالتی ندارم. ولی ببینید، من میخوام 1, 2, 3, 4 بکنم. الان اوضاع چجوریه؟ حزب الله معتقده که اگر جنگ ادامه پیدا کنه، همجور که خانم نازی خانوم هم میگن درسته، حزب الله معتقده اولش که اسرائیل حمله کرده، جنگ مردم لبنان را علیه حزب الله کرده، ولی میگه اگه ادامه پیدا بکنه، مردم لبنان میان پشت حزب الله. به همین دلیل، این نکته اول. نکته دوم این است که اسرائیل به همین دلیل میخواد جنگ رو تموم کنه، میخواد که ظرف 1-2 هفته آینده اون کاری که میخواد بکنه بکنه و ببرش پای آتش بس. نکته سوم، اتفاقی که افتاده این است که ایران به اروپایی‌ها پیشنهاد کرد که ما حاضریم واسطگی بکنیم گروگان آزاد شد. یعنی در واقع نشون داد که ابزار فشاری که در لبنان ایجاد شده میتونه ایران موثر باشه. اروپایی‌ها رد کرد سفت و امریکایی‌ها هم رد کرد، گفتن هیچ صحبتی نداریم و داستان غنی‌سازی و اورانیوم و فشار و اینها رو به این نمیتونیم وصل بکنیم. برای ابزار دیپلماتیکی که به نظر میرسید با این ماجراجویی میتونست دست ایران باشه، الان فعلا از دست ایران گرفته شده، مگر جنگ بعدا خیلی سختش. نکته بعدی این است که اسرائیل در واقع میخواد تا رودخونه لیتانی رو که قبلا هم اون تا اونجا بود برقاسا بگیر اگه نیروی زمینیش وارد شه، و بعد تحویل اون چیزی که الان همه دنیا میگن همم به این راضی ان، خانم رئیس هم رفته همینو خواهند گفت، بعد اینجا رو تحویل سازمان ملل میده به اصطلاح کلاه آبیا میاد. حاصلش این میشه که در واقع حزب الله از مرزهای لبنان رفته عقب، میاد اونجا رو تحویل سازمان ملل میده، بعد اجرای قطعنامه 1559 خل سلاح حزب الله هم میذاره برای فاز بعدی. رسما اعلام کردن اسرائیلیا که حزب الله اگر سلاحشو بذاره زمین یک سازمان سیاسی بشه بره تو، کمون که نماینده داره الان در پارلمان لبنان، اسرائیل هم کاری نداره. و البته در این فاصله اسرائیل خشونت زیاد کرده، اصولا اسرائیل همین جور بوده، اینو بعد به مقامات ایران گفت که وقتی میگن اسرائیل دولت قاصب اشغالگره، خب به هر حال اسرائیل در از 1948 تا الان نشون داده هر وقت جنگ شده آخریش همین داستان‌های انتفاضه فلسطین، اگر یه دونه اسرائیلی کشته شده اون 10 تا کشته، اگه یه دونه بمب گذاشته اون 50 تا موشک زده، شوخی هم نداشت. به هر حال معروفه که چهارمی ارتش قوی دنیا رو داره، اراده میکنه 500 هزار آدم میان زیر پرچم، مردمش همه میشن آدمای مسلح، میشن افسرهای همردیف به اصطلاح میان خدمت میکنن، بعدم تجهیزات داره، پول داره، امکانات داره و میزنه و داغون میکنه. اینو تقویه کردن اسرائیلو که تو خیلی خشونت کردی، به نظر منم خب خیلی خشونت کرده، ولی او هم یه استراتژی داره، بلافاصله تمام پلای ارتباطی و راه‌ها رو هم زده به لحاظ نظامی، دیگه از سوریه نمیتونن که جایی بوده که ایران از اون طریق اسلحه میرسونده، اینو بستن، دیگه اسلحه هم به حزب الله نمیرسه، یعنی سلاح جدید هم نمیرسه، راه دریایی رو هم بسته، برای انداخته توی تله، اون داره کار خودشو میکنه. اتفاق دیگه‌ای که به لحاظ سیاسی افتاده خیلی مهمه این است که سفر خانم رئیس به منطقه، مهمترین بخشش این است که در محافل سیاسی اینجا زمزمه میشه که عربستان داره پادرمیونی میکنه سوریه رو جدا کنن از این ماجرا.
اون وقت ایران فقط خواهد موند و حزب الله.
این اتفاقی است که اگر بیفته اسرائیل هم راضین، اسرائیل هم میگن بشار اسد بمونه برای ما هیچ مشکلی نداره. اگر این اتفاق بیفته آقای بهارلو، خب ایران خیلی تنها هم میشه، اصولا حزب الله هم دیگه هیچ راه زمینی و پشتیبانی نداره، به سرعت به این خواسته تامین. ظاهرا این اعلام نشده اما به نظر میرسه این مهمترین اتفاق است که در این سفر خانم رئیس قرار بیفته. اتفاق سیاسی مهم دیگه که افتاده این است که دولت‌های عربی از جمله دولت‌های بزرگ عربی مثل عربستان و مصر، اولین بار در تاریخ حیات اسرائیل که در یک منازعه بین یک طرف عرب و یک طرف اسرائیل، طرف عرب رو محکوم کردن، حزب الله رو محکوم کردن، به شدت از ایران ناراضیان. از طرف ایران آقای لاریجانی ارسال شدن به عربستان تا شاید که عربستان رو راضی بکنن، ولی عربستان راضی نشده و به شدت هم ناراضیه. به هر حال به لحاظ سیاسی ماجرا الان جایی رفته که اولین باری است که اتفاقات داره میفته که بسیار بده. به نظر من اگر حزب الله سر خود این کارو کرده، قماری کرده که باخته، اما اگر به پشتوانه ایران بوده که خیلی نکات هست که ایران این کارو تشویق کرده، اون وقت در اون حالت بعد گفت به نظر من محاسبه سیاسی اشتباهی شده، برای اینکه شاید توقع یک همچین شدت عملی از اسرائیل نبود. و امریکایی هم شما میبینید الان در سازمان ملل وتو کردن قطعنامه رو، فعلا نگه داشتن، در واقع دارن زمان میدن به اسرائیل، طبق زمانمندی اسرائیل اون جایی که میخواد آزاد کنه بگیره و کاراشو بکنه، بعد هولش میدن اگر بتونن سوریه رو بکشن، چون سوریه رو به شدت تهدید کردن، یعنی دستاوردهای دیپلماتیک و سیاسی خودشون هم در منطقه همه رو بگیرن بعد چیز کنن. اینجا من نکته آخر من این است که شخصیت‌های مثل محمود عباس در فلسطین و اسماعیل هانیه که نخست وزیر حماس علی این آدم های میانه روی هم برخلاف آقای خالد مشعل اینها که الان در در سوریه هستن، اینها هم به صلح و آشتی راضی هستن و به نظر میرسه هر کوشش دیپلماتیکی بشه اینها هم توش مشارکت میکنن.
با سپاس از شما آقای سازگارا برای این تجزیه و تحلیل بسیار آگاه کنندتون. اجازه بدید من از بینندگان و شنوندگانمونم دعوت کنم که در این سخنها با ما همراهی کنند. شماره تلفن‌ها رو با آگاهیتون میرسونیم و میپردازیم به ادامه برنامه. بفرمایید.
با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202-619-3062، ایمیل ما roundtable@voanews.com و تارنما www.voanews.com/ یا خط مورب پرژن.
عرض کنم از اول ایمیلی خدمتتون بخونم آقای سازگارا. میگن تا اونجایی که روزنامه‌های آن زمان در مورد تأسیس سپاه پاسداران اشاره دارند و نزد این جانب موجود است، بنیانگذار سپاه آقای مهدوی کنی بود. آیا اینجور هست؟
نه خیلی، اتفاقا آقای مهدوی کنی توی کمیته مرکز بودن. نویسنده اشتباه کرده کمیته رو بسید.
بعد میگن سوال دوم من در مورد کتاب اعترافات جعفر شیخزاده به نام در پشت پرده انقلاب است. اگر این کتاب را مطالعه کرده اید آیا مندرجات آن مورد قبول شما هست و اگر هست لطفاً در مورد آن شرح مختصری بفرمایید.
نه خیر، من مطالعه نکردم ولی حتی میزنم از همین حرفاییست که تئوری توته از پشتش همه چیز ساخته یا آمریکایی هست انگلیسی هست نمیدونم از این حرفا، من اعتقادی به این حرفا ندارم.
خب پس اجازه بدید به مشهد بریم با هم.
خواهید
مشهد لطفاً بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عزیزم، بفرمایید. خدمت
شما و آقای سازگار سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
دلیل ایشون بسیار درست بود راجع به وقایع اخیر و من هم با ایشون هم دیدم که بعد از اینکه حماس با آخر مذاکره با محمود عباس داشت به نتیجه میرسید که حتی اسرائیل به رسمیت بشناسه و آخرین برگ برنده در فرست دست ایران بیفته، این آشوب به پا شد که اونجا رو بازنده نشن ولی ضربه بدتری دارن میکنن. من از آقای تازگارا خیلی ممنونم برای تحلیل بسیار خوبش.
من یه سوال از شما دارم، ببخشید روی خط هستی قربان. من چون واقعا در مورد این مقاله روزنامه نیویورک تایمز که اشاره کردم به صحبتهایی که در تهران شده بود به خبرنگار نیویورک تایمز آقای مایکل سلاکمن گفته بودن صحبتاشونو، حالا شما در مشهد واقعا در مورد کمک های ایران به حزب الله و فلسطین آیا شما با اون موافقید یا شما هم معتقدید که چراغی که در خانه رواست در مسجد حرام است؟
دقیقا واضح ترین تعریف شد همین ضرب المثل بسیار خوب باشه. این وضعیت حمایت ایران از این چنین گروه و این سرزمین ها یه واسه خون لای زخمی برای مردم کشور که با سختی ها و مرارت بسیاری روبرو هستن و امیدوارم یه روزی این مسائل خاطر بدانه و هر کس میخواد در این مملکت حکومت کنی به فکر این مردم باشه تا به فکر بقیه دنیا و کسب قدرت و اعتبار.
سپاسگزارم از تلفنتون. اجازه بدید به رشت بریم. سلام رشت، بفرمایید.
با درود به شما و مهمان گرامیتون. اولا در رابطه با اسرائیل باید بگیم که هر خردمند و وطن پرستی این رو میپذیره که منافع ملی ما ایجاد میکنه که با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، ولی این حکومت با به تصویر کشیدن زخمی ها و کشته ها بگذاریم که قدرت تصویری خیلی قوی تر از قدرت شنیداری و فهمه. دوباره این سوال رو میخوام از اونایی بپرسم که میگن کشور فلسطین، این فلسطین در طول تاریخ بشر کی به عنوان یک کشور قد علم کرد؟ تا بوده جز امپراتوری ایران هخامنشی بوده، روم و بعد به چنگ عرب اشغالگر افتاد و بعد تو دست عثمانی و فرانسه و انگلیس و بعد تجزیه شد به وضع امروزی دارم. هنوزم که هنوز یک کشور نیست. دست من که بخوام عادلانه بخوام برخورد کنیم وقتی میگی فلسطین و دست اسرائیل اشغال شد که هرگز اینطوری نیست، به ویژه لازم مسائل پیچیده تاریخی چون اون روزگاری که اعراب مسلمان وحشیانه و به زور شمشیر فلسطین رو اشغال کردن از واژه اشغال استفاده نمی کنن، در حالی که یهودی ها به طور تقریبی از همون زمانهای قدیم یا همون تو این خاک منزل داشتن. باید اینم بگیم که ما ایرانی ها بدونیم که حضرت کوروش کبیر علیه السلام یا همون ذوالقرنین که تو قرآن اومده پیغمبر یهودی هست. نام کوروش بزرگ 16 بار در تورات یا عهد عتیق اومده. یهودی ها کوروش بزرگ حتی بالاتر از حضرت موسی میدونن. حضرت حجی، حیقوق، دانیال نبی، 4 تا پیغمبر تو زدبین، اینا همه پیغمبر یهودی هستند که تو ایرانه. یهودی ها ایران ایرانی ها رو میپرستن. فکر نمی کنم که تو عالم هیچ قومی مثل قوم یهود با ما ایرانی ها خوب باشه. در طول تاریخ هم ایران زمین، ایران زمینی ها با یهودی همیشه صمیمانه ترین روابط رو داشتن. امروز هم رئیس جمهور اسرائیل موشکی حساب، وزیر دفاع اسرائیل شاول موفاد و خیلی دیگه از این دست قبیل همه ایرانی. نام اگه یادتون رفته همون یاسر عرفات وقتی نخستین گلولی توپ رو به همراه صدام به سمت کشور.
آقای سازگارا، واقعا در مورد این که من میخوام ببینم که کجای منافع ملی ایران در ستیزجویی با اسرائیل هست و چه نفعی داره واقعا. شما حالا بنده سالهای سال اونجا نبودم، ولی خب شما که از دورتر از در این اواخر بودی، واقعا به کجای ایران فایده خواهد رسید از این ستیزگری با اسرائیل؟
سوال خیلی خوبیه. سوال شاید به نوعی روز مردم ایران هم هست، به خصوص این که الان اوضاع در خاورمیانه داغ شده و لبنان رو اسرائیل زده، در واقع به اصطلاح خرج زدن حیفاس. اما اگر احتمالاً موشک‌های دوربردی که ایران به حزب الله داده تل آویو یا اورشلیم رو بزنه، اون خرجش ممکنه تهران و دمشق بشه. یعنی به نظر من هشدار جدی باید به سیاستمدارای فعلی ایران، به خصوص این آدم هایی که در سپاه هستند، داد که یک وقت ایران رو در اون منطقه وارد یک ماجراجویی عجیب غریب نکنن، چون دودش چشم مردم ایران خواهد رفت. مثل این داستان بمب اتمی که هیچ کس در دنیا تحت هیچ عنوان تحمل نمیکنه ایران بر بمب اتمی داشته باشه، و این ماجراجویی است که اگر اتفاقی بیفته دودش چشم ملت ایران. من حالا صرف نظر از این چیزی که دوست شما گفتن، این شنونده برنامه شما گفتن که به نوعی درسته، اون منطقه 4000 سال فلسطینی و بنی اسرائیل در واقع همین یهودی ها کنار هم دیگه زندگی کردن، گاهی دعواشون هم شده، گاهی صلح کردن، خیلی اوقات تحت الحمایه کشورهای دیگه بودن. الان هم داره سرش به بادین صلح و آرامش میره، دولت خود مختار فلسطین درست بشه، و اونجا اسرائیل کشوری است که به هر حال یک کم پیچیدگی داره در این 50-60 سال گذشته تشکیلش، پاره حق‌کشی ها شده. به هر حال اسرائیل هم همچین معصوم نیست، اینوسنت نیست، اون هم جنایت هایی کرده زیاد، ولی الان به نظر میرسه طرفین سرشون به سنگ خورده، از خشونت خسته شدن و کار میخواد به آسایش برسه. یکی از جاهایی که به شدت هم اسرائیلی ها میگن، هم آمریکایی ها میگن، هم اروپایی ها میگن، میگن نمیذارن تو این فلسطین صلح بشه ایرانه. چرا؟ شما اگر از پاره از استراتژیستای ایران بپرسید میگن که این برگ برنده ماست، ما اونجا امکاناتی داریم، ابزاری داریم، میتونیم اینو سر میز مذاکره بازی کنیم، که من با این خیلی مخالفم، خیلی غیر انسانی و غیر اخلاقی اونو میدونم. اما یک کم بخواید بازتر نگاه کنید، این سوال شما که چرا واقعا این کار ایران میکنه، یه مقدارم اصلا آقای بهالو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بعد و تأسیس یه جور ایدئولوژی گرایی توش بوده. یعنی مهم نیست منافع ملی ما چیه، گویی ما یه آرمانهایی از یک جاهای دیگه‌ای داریم، اونها رو بعد اجرا کنیم، ولی منافع ملی ایران، مردم ایران توش قربانی بشه. من اینو دو سه بار در سخنرانی‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلف در ایران گفتم و تأکید کردم که یه بار در دانشگاه زنجان اصفهان راجع به همین داستان اسرائیل گفتم به هیچ عنوان منفعت ملی ما نیست که نه با آمریکا دشمنی بکنیم. الان نسل ما نسل ضد امپریالیست بود، ضد آمریکا بود، دنیا عوض شده، اصلا دنیای دو قطبی فرو ریخته، جا عوض شده، اصل گلوبالایزیشن شده، چه دلیل داره؟ و بعدم اسرائیل به ما چه، ما 700 کیلومتر 800 کیلومتر اونورتر نشستیم، مرز مشترکی نداریم، زمینی از ما دست اسرائیل نیست، ما با عربا خیلی وقتا مشکل پیدا میکردیم. اصولا برای زندگی تو اون منطقه احتیاج داریم یه توازنی داشته باشیم. اسرائیل با ما همجورم که شنونده شما میگن سابقه تاریخی ما داریم. ما تنها کشوری هستیم که اسم پادشاهمون توی کتاب مقدس یهودی ها اومده، کوروش هخامنشی. و برعکسش در واقع الان وزیر دفاع اسرائیل، فهمده نیروی هواییش، رئیس جمهور اسرائیل، اینا ایرانیان اصلن. اتفاقا دو ملت با همدیگه قرن ها زندگی کردن. یهودی ها در ایران همیشه اقلیت محترمی بودن، همیشه به خوبی زندگی کردن. الان واقعا جای افسوس داره که از این هموطنای عزیز ما بیش از 60 چند هزار نفر بودن، ظاهرا 14 15 هزارش بیشتر در ایران نموندن. در همین امریکا بسیار اقلیت موفق و پر از به اصطلاح نوآوری و زندگی خوبی شدن در امریکا. بنابراین میخوام بگم کاملا من هم موافقم، هیچ دلیلی نداره. منفعت ملی ما باید ایدئولوژی سیاسی رو،
منفعت ایدئولوژیکی الان بالای همه.
من یادم یه بار وقتی خیلی اینو در یکی دو تا سخنرانی گفتم، آقای خامنه ای در یه سخنرانی تلویحا جواب بنده رو دادن که نخیر، مطالعات کارشناسی شده قطع رابطه با آمریکا مطابق منافع ملی است. که من بعدم باز در یک سخنرانی گفتم که مطالعه کارشناسی که پشت پرده انجام شده باشه به درد ملت نمیخوره، افشا بشه. اگر واقعا استدلالی پشتش هست منتشر بشه که اغلای جامعه ایران، روزنامه نگارا، نویسنده ها، مردم، سیاست مداران بفهمن واقعا چه منفعتی داره ما دشمنی بکنیم با کشور مختار. از نظر بنده شخصا آقا، ما با هیچ کجای دنیا نباید دشمنی داشته باشیم، با همه باید دوستی کنیم برای حفظ منافع ملی خودم.
آقای سازگارم، خدمت تلفنی داریم از عربستان که میخواستم واقعا ببینم در عربستان چی فکر میکنن. فقط ایمیل کوتاه معین از کرمانشاه هم بخونم بعد اینکه تلفن عربستان رو بگیریم. میگن عامل فتنه در جمهوری اسلامی است، زیرا تداوم و بقای آن بستگی به بحران، ترور و رواج خرافات، از جمله کتابی تازه منتشر کردند به نام کلید تمام مشکلات، خواندن دعاست. من نمیدونم چرا این دعاها برای خودشان مقبول نمیافتد. یعنی شهادت خوب است اما برای دیگران. حالا اجازه بدید به عربستان بریم. سلام عربستان، بفرمایید.
سلام، شبتون
بخیر. خواهش میکنم، بفرمایید.
من خواستم بیخوام راجع به این گزارش روزنامه که فرمودید منتشر شده بگم. خب این نظر شخصی من، به نظر من ما به هر حال وظیفه انسانی داریم که از لبنانی ها حمایت کنیم، یا از اون کاز و انگیزه فلسطینی ها برای داشتن وطنشون. خب واقعا هم فکر میکنم این فقط بعد از انقلاب و به وحثه این مقاصد سیاسیش همش بوده. در حال تانجا که ما تو تاریخ جالت مدرسه به ما یعنی خوندن و به ما گفتن و ما خوندیم اینه که آیت الله خمینی قبل از انقلاب هم شاید همون اوایل دهه 40 یکی از بحثی عزیزشون بحث اسرائیل بود و بچه هم که مثلا تو تاریخ نوشته شاه از جمله مواردی که من کرده مثلا به اسرائیل بد نگه اسلام در خطره، یا راجع به آمریکا مثلا حرف نزن. این مربوط به 15 سال قبل از انقلاب هستش. بنابراین فکر می‌کنم این چیزی نیستش که حالا اون زمان خب آیت الله خمینی به هر حال به قول خودشون طلبه‌ای بودن و اصلا شاید بحث حکومت اینا مطرح نبود، ولی خب این از قبل از انقلاب مطرح بوده. بنابراین این من همش قبول ندارم که فقط بحث سیاسی هستش، به هر حال بحث ایدئولوژی یا مثلا به اعتقادات و چیز انسان دوستان و اینا هم هست توش. این یه مورد. تو عربستان هم خب من توی سازمان بین‌المللی کار میکنم. اینجا واقعیش اینه که تو جایی که من هستم از تقریبا ملیت‌های مختلف هست، متهم از خب هم مسلمان هستن، ولی کانادایی هست، مثلا هندی، پاکستانی، اردنی، فلسطینی، از همه جا تونست تقریبا بلا استثنا میتونم بگم که همشون از یعنی بیشتر من به من پرسن که شما به آقای مثلا احمدی نژاد رأی دادید، میگم نه من رأی ندادم، من همسرم بهشون رأی داد، من به یه نفر دیگه رأی دادم. من میبینم که اونا واقعا خیلی با علاقه و ذوق و خیلی اشتیاق از ایران و سیاستش ایران راجع به حالا در مواقع مختلف از انرژی هسته‌ای بگیرید تا در واقع حمایتی که میگن از فلسطینی ها داره انجام میدن، همه خوشنود هستن و این برای من جای تعجبه.
نه
پس من سوال فقط از آقای سازگاری نیست،
خواهش میکنم سریع بفرمایید.
من نظرشون راجبه این که امام آیت الله خمینی قبل از انقلاب بحث افتاد و تو سخنرانیشون داشتن چه بوده؟ متشکرم از تلویزیون.
چه بحثی فرمودن؟
نمیدونم، احتمالاً اشاره ایشون به پاره سخنرانی های آقای خمینی و نوشته ایشون تو کتاب ولایت فقیهشون هم هست که گفتن که اسرائیل جرثومه فساده و غیره و اینها. بله قبل از انقلاب این حرفا زده شده بود، بخصوص این که ماها بالاخره با شاه مخالف بودیم، شاه هم معروف بود که بین عربا در واقع اختلاف انداخته و فقط با اسرائیل رابطه گرفته. یک کمی هم اون بحران نفتی و تحریم نفتیه که اتفاق افتاد معروف بود که شاه نفت فروخته و هاکذا. میخوام بگم اینا مال دوره ایست که علیه شاه بودیم، اما الان که ممکن دست خودمونه و میخوایم که یک کشوری رو بعد از انقلاب رو عرض میکنم، فردای انقلاب میخواستیم اداره بکنیم، باید نگاه میکردیم چه چیزی منفعت ملی ماست، چه چیزی ما رو. اگر حالا باز هم من تکرار میکنم، این بیننده عزیز شما هم میگن یک وقت هست شما مسئله انسانی هست، من هم موافقم جنایت رو باید محکوم کرد، هر چی زودتر باید آتیش جنگ در اونجا بخوابه. به نظر من نیروهای سازمان ملل مستقر شن، شوخی نیست 400 تا آدم کشته شدن، بیش از نزدیک 700,000 نفر آواره شدن و همه ماها طعم تلخ این چیزها رو تو ایران چشیدیم، جنگ، آوارگی، بدبختی. بنابراین ما هم باید فشارمون رو بگذاریم هممون که این جنگ هر چی زودتر خاتمه پیدا کنه، تموم شه و جنایت از هر طرفی باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد حزب الله باشه، میخواد هر کسی باشه، آمریکا باشه، باید محکوم بشه، فرق نمیکنه. این یه چیزه، اما نکته این است که ما به لحاظ دیپلماسی و سیاسی باید حواسمون باشه که کاسه داغتر از آش نباشه. حداقل ما باید دنبال فلسطینی ها دیگه خیلی میخوایم بگیم ما طرفدار حقوق فلسطینیم، دیگه از محمود عباس که ما بیشتر طرفدار فلسطینی ها نیستیم، یا حتی از همین آقای اسماعیل هنیه که اینا که دیگه اصل هم دستشون بوده، یا از خود عربا. دیگه یادمونم باشه منفعت ملی ما همین سازمان های فلسطینی 3 سال پیش در بیروت زیر سندی رو امضا کردن به همراه همین سوریه که در اون نوشته بودن 3 جزیره ما در خلیج فارس جزیره عربی. یعنی عربا وقتی با هم دیگه دستشون یکی میشه کشوراشون، حتی فلسطینیا تجربه نشون داده، بدون اینکه بخوام دشمنی درست کنم با عرب هم ما دوستیم، ولی تجربه نشون داده همدیگر رو میچسبن، ما رو رها میکنن. همین الان هم مشکل بزرگشون است که ایران نکن نفوذش افزایش پیدا کنه و هاکذا. بنابراین ما باید کلاه خودمون از وسط این معرکه برداریم، نجات بدیم. من آقای بهاءالله چون وقت داره تموم میشه یک نکته ایرم
خب بفرمایید، فقط ملاحظه کنید که خیلی خیلی دیگه اوتلگرافی.
نکته آخری این است که راجع به اون چیزی که گفتید در ایران هم مردم ناراحتن، بله واقعا این سوال هست که به چه حسابی ایران بعد سپاه پاسداران مثلا ماهی $1,000 $2,000 حقوق بده به کسی که در برای حزب الله میجنگه. این سوال یه جوون ایرانی میتونه بکنه که آقا پس چرا بنده $500,000 $200,000 حقوقم $200 گیرم نمیاد. بنابراین این قبیل مداخلات در کشورهای دیگه کار رو هم توان ما رو میبره اونجا، مردم ما رو ناراضی میکنه، هم کار رو پیچیده تر و سخت‌تر میکنه. به نظر من سیاست درست در اون منطقه برای حفظ حقوق فلسطینی ها و لبنانی ها این است که روی اعمال غیر خشونت آمیز، مقاومت مدنی، اینها سازمان بشه. اگر این بشه اسرائیل هم خل سلاح میشه. این چیزیست که الان پاره سازمان های فلسطینی میخوان. جالبه حتی پاره سازمان های فلسطینی مشترک با یهودی ها با هم درست کردن و میگن وان وایس داشته باشیم، یک صدا دارن و خواهان حقوقشون هستن، میخوان زندگی کنن. این اون سیاست عاقلانه است که ما به جای ماجراجویی، به جای تشویق گروگانگیری، به جای ببخشید سیاست لاتبازی که فکر کنیم میتونیم گروگان بگیریم بعد به دنیا بگیم حالا بشینیم صحبت بکنیم، هیچکس همچین باجی به ما نمیده. به جای این ما باید مردم فلسطین رو کمک بکنیم، موبیلایز بشن، دفاع بکنیم، در به اصطلاح اکسیون های غیر خشونت آمیز و مدنی حق خودشون رو بگیرن چون که شایسته شد.
سپاسگزارم آقای سازگارای عزیز. البته فرصتمون دیگه واقعا یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من فقط ایمیلی رو بخونم، به هر حال فرصت پاسخش که نیستم.
خواهش
میگن با درود به صدای آمریکا و گروه خبرنگاران با شهامت آن، بعد میگن نخست آن که از طرف جامعه با فرهنگ ایرانیان داخل کشور از تمامی دست اندرکاران صدای آمریکا تشکر میکنن، به خصوص خانم نازی و گروه همراه ایشان در لبنان، و اگر صدای مرا میشنوند بدانند که باعث افتخار ما هستند. دومی که از مهمانتان بپرسید، متأسفانه میپرسم حال فرصت
جوابش بعدا.
دومی که از مهمانتان بپرسید که آیا درست است که شخص و یا اشخاصی گروهی را بنا کنند که قادر به مهار آن نیستند، آیا بعد از سرکشی گروه مجبور باید محاکمه بنا کنندگان آن در وقت مختزی اکتفا کنند؟ حال که کار از کار گذشته چه باید کرد؟ اما به هر حال پاسخ اینها را باید بگذاریم برای روزی دیگر. و
من فکر می‌کنم یه مقاله تحت عنوان سپاه و سه انحراف که همین دیروز منتشر شده پاسخ این شنوندتون هم دادم.
سپاسگزارم آقای سازگارای عزیز مثل همیشه.